بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. بحث ما درباره مسئله مقدمات مفوته ذیل اشکال مهمی بود که مرحوم آغازی ها رضوان الله تعالی علیه به نظریه مشهور وارد کردن، و خلاصه اشکال این بود که بر اساس نظریه مشهور که ما مفاد هیئت را حکم بدانیم و حکم را معلق کنیم بر شرط، ما نمیتونیم مسئله وجوب مقدمه را قبل از وجوب ذیل مقدمه تصویر کنیم و تبیین کنیم. وقتی نتونستیم وجوب مقدمه را قبل از وجوب ذیل مقدمه تصویر کنیم، مسئله مقدمات مفوته، یعنی مقدماتی که باید قبل از زمان ذیل مقدمه انجام بشن، به هم میخوره. ما نمیتونیم راهی برای تصویر وجوب مقدمه مفوت داشته باشیم. البته مرموزی ها تو بیاناتشون دارن، مگر آنکه کسی قائل به وجوب نفسی تحیعی بشه. اینو هم توضیح بدیم که فرمایش ایشون امانتش رعایت بشه. وجوب نفسی تحیعی رو ما انشاءالله بعدا مفصلا میخوانیم که بعضی از وجوب ها رو داریم که وجوب غیری نیستند. وجوب نفسی است، اما این وجوب نفسی برای مهیا شدن مکلفه که بتونه کار دیگری را انجام بده. خودش منات داره، خودش مصلحت داره. وجوب نفسی است، مثل وجوب تعلم احکام شرعیه که انشاءالله مفصل در آینده بحثش رو میکنیم. وجوب تعلم احکام شرعی از جهت اینکه آشنایی با احکام شرعی و مندرس نشدن احکام الهی خودش مصلحت داره، واجب وجوبش نفسی است. منتها این وجوب نفسی یه خلاصه آمادگی و خلاصه تهیعی هم برای انجام خود احکام ایجاد میکنه، در این حالی که خودش مصلحت داره و واجب به وجوب نفسیه، یا آمادگی و خلاصه مقدمیتی هم برای تحقق خارجی احکام دارد. لذا مشهور که انشاءالله میرسیم این که در خلاصه شبهات حکمیه قائل میشن به این که لازم ما فحص کنیم، یکی از راه‌های فحص، درست شدن فحص، مسئله وجوب تعلم احکام شرعی است که قائلن به وجوب نفسی خلاصه تحیعی. مرحوم آغازی ها میفرماد که بنابر این قضیه که ما قائل بشیم به نظریه مشهور، یعنی حکم را فعلی ندانیم، حکم را معلق بر شرط بدانیم، ولی بخوایم وجوب مقدمه را قبل از زمان ذیل مقدمه تصویر کنیم، دیگه باید بگیم این وجوب غیری نیست، وجوب نفسی است، اما نفسی تحیعی است. بعدم خودشون میگن خب این فسادش روشنه، به خاطر اینکه وجوب تحیعی تو این جهان نیست، باید یه چیزی خودش مناطی داشته باشه، مصلحتی در خودش باشه، به اعتبار آن مصلحت وجوب نفسی بشه. تو تعلم احکام دین خودش میتونه مناط داشته باشه، هرچند انشاءالله بعدا مفصلتر بحثش میکنیم، اون قابل بحثه، اما در مسئله مقدمه که مناط تو خود مقدمه نیست، مناط توی ذیل مقدمه است، ما نمیتونیم اینجا قائل بشیم به وجوب نفسی. این اشکال مرحوم آغازی ها به مشهور عرض شد. برای بررسی این اشکال دو مقام کردیم که آیا اجمالا ما بر اساس نظریه آغازی ها میتونیم این اشکال رو هم برطرف کنیم، یعنی حالا فرض کنیم این اشکال به مشهور وارد مشهور نتونن بر اساس اینکه حکم را مفاد هیئت میدانن و حکم را معلق بر شرط میدانن و میگن حکم قبل از تحقق شرط فعلی نیست، نتونن مسئله وجوب مقدمه مفوته را تبیین کنن. نمیتونن، نشد، با مشهور نشد. خود آغازی ها میتونه، که عرض کردیم اجمالاً با توجه به تحقیقی که قبلاً کردیم نمیشه. اگر ما بر اساس نظریه خود آغازی ها هم سیر کنیم، اراده ای که قبل از تحقق شرط وجود داره اراده تشریعی به اراده انشاءه و اراده انشاء نمیتونه مسئله وجوب ذل وجوب مقدمه را قبل از زمان ذل مقدمه درست کنه اجمالا. گفتیم تفصیلش رو تو مقام دوم بررسی میکنیم. تفصیلش رو اینطور بررسی کردیم که اشکالی که آقایون میخوان به مشهور وارد کنن در واقع اشکال تقدم معلول بر علت. مشهور چون اینطوری تصویر میکنن که وجوب غیری مترشح از وجوب نفسیه و وجوب نفسی را علت میبینن، وجوب غیری را معلول. تو این فضا اشکال آغازی ها وارد میاد که ما نمیتونیم بگیم ملازمه بازگشتش به رابطه علی معلولیه، وجوب نفسی علت، وجوب غیری معلوله. ولی قبل از اینکه علت فعلیت پیدا کنه معلول فعلیه. نمیدونم، لذا آغازی ها اشکالش به مشهور تو فضای ترشح به معنای علیت و معلولیت. بعد آغازی ها تلاش کرده بگه در فضای نظریه من که در واقع وجوب ذل مقدمه فعلیه، دیگه اشکال تقدم معلول بر علت وارد نمیاد. وجوب ذل مقدمه فعلیه و حکم معلق بر شرط نیست، لذا اشکالی نداره که معلول یعنی وجوب مقدمه قبل از زمان ذل مقدمه فعلیت پیدا کنه، تقدمی پیدا نمیکنه معلول بر علتش. پس فضای اشکال آغازی ها به مشهور فضای ظاهر کلام مشهوره که ترشح وجوب غیری را از وجوب نفسی برمیگردونن به ترشح معلول از علتش. عرض کردیم بعضی از بزرگان مثل محقق اصفهانی خواستن این ترشح را در مرحله وجوبها انکار کنند. ترشح را ببرن به مرحله اراده ها. اینم بررسی کردیم که اگر ترشح به مرحله اراده ها برگشت، معناش این میشه که وجوب غیری معلول وجوب نفسی نیست، اما اراده غیری معلول اراده نفسی است. اگر اراده غیری معلول اراده نفسی باشه، تو این فضا آقایون میخوان بگن اشکال مرتفعه. به خاطر اینکه مولایی که تصور کرده مصلحت اون ذل مقدمه را، تصدیق کرده به فائده اون ذل مقدمه، شوق پیدا کرده، اشتداد شوق پیدا کرده، اراده کرده، این اراده ذل مقدمه چون ذل مقدمه زمانش نرسیده تبدیل به بعث نمیشه، بعث تکوینی. حالا تو تکوینش رو بخواییم پیاده کنیم، ولی از این اراده ذل مقدمه اراده اراده مقدمه مترشح میشه. مولا متوجه میشه این ذل مقدمه ای که میخوادش و ارادش کرده متوقف بر یه مقدمه ایست که باید الان انجام بشه، اراده میکنه اون مقدمه را. مرحوم محقق اصفهانی خواستم بگن این ترشح اگر به مرحله اراده ها برگرده مشکل وجوب مقدمه مفبته حل میشه. اراده مقدمه به مرحله بعث تکوینی میرسه، مولا انسان بلند میشه، فاعل بلند میشه، حرکت میکنه به سمت مقدمه، مقدمه را انجام میده، با انجام مقدمه توانایی انجام ذل مقدمه را پیدا میکنه، بعث تکوینی نحو ذل مقدمه صورت میگیره. رضا محقق اصفهانی خواستم بگن شما گرفتاریتون تو مقدمه مفبته و حل مسئله تقدم وجوب غیری بر وجوب نفسی به خاطر اینه که شما ترشح‌ها را بردید تو وجوب‌ها. اما اگر شما ترشح را به اراده‌ها برگردونید، اراده ذل مقدمه وجود داره، علت این تو سقع نفس فاعل هست، اراده مقدمه هم ترشح پیدا میکنه از این اراده موجود، علت موجود، معلولش هم به وجود میاد، هیچ مشکلی نداره. اراده ذل مقدمه علت، اراده مقدمه معلول، علت موجود، معلول هم موجود، ترشح هم درسته. شما مسئله را با ترشح اراده ها پیش ببرید، بعد اراده علت، اراده ذل مقدمه که علته، اراده مقدمه را که معلوله به وجود میاره. اما چون اراده مقدمه زمان مقدمه الانه، تبدیل میشه به بعث تکوینی نحو المقدمه. اراده ذل مقدمه موکول به زمان خودشه که بعث از انبعاث به قول ایشون منفک نشه، اراده ذل مقدمه وقتی وقتش رسید اون موقع. عرض کردیم تو این فضا که میشه شماره در واقع دو ما، شماره یک ما میشه حرف مشهور، با تصویر ترشح وجوب غیری از وجوب نفسی، اشکالش میشه تقدم معلول بر علت. شماره دو تصویر مشهور محقق اصفهانی اقدام کرده که ترشح درسته، اما ترشح اراده هاست، تقدم معلول بر علت هم نداریم، مشکل عقلیمون هم حله. محقق اصفهانی هم میگه اول شما تو فاعل تکوینی مسئله رو تصویر بکنید، تو اعتباریات بالاخره مثل تکوین. تو این فضا توجه بفرمایید، تو این فضا فرمایش مرحوم آقا ضیا رو بخوایم جواب بدیم، تو این فضا اینه که آقا ضیا ما حکم را همون وجوب میدانیم، وجوب را هم معلق میکنیم، اما اراده را موجود میدانیم، اشکالی به ما وارد نیست. تو این فضا دعوای تسمیه ای میشه، یعنی همه قبول میکنیم که وجوب ذل مقدمه معلق بر شرطه، وجوب مقدمه معلق بر شرط نیست، اما چون رابطه علیت و معلولیت و بین وجوبها در نظر نمیگیریم، اشکالی وارد نیست. آغازی ها میگه من به همون اراده میگم حکم، شما به وجوبه میگید حکم، من به اراده، شما هم قبول دارید اراده وجود داره، ترشح هم اینطوره. این در واقع که نه، این تصویر محقق اصفهانی و تصویر مرحوم آقا ضیا دیگه دعواش برمیگرده به این که ما به چی بگیم حکم، به اراده بگیم حکم یا به اون بحث اعتباری یا به اون چه که از بحث اعتباری انتظام میکنیم. تو این فضا دعوا اینطوری میشه. که البته جا داشت حضرت امام رضوان الله تعالی علیه این شماره دو رو جدا میکرد، یعنی حرف مشهور رو میزد، شماره دو رو هم میگفت، محقق اصفهانی رو جدا میگفت، که دیگه تو این فضا هم در واقع اشکال عقلی وجود نداره، اشکال تسمیهیه. اگر شما به اراده گفتید حکم، خب میشه حرف آغازی ها، اراده یعنی حکم فعلیه، یکی. اگر به اون بحث اعتباری گفتید حکم، اراده وجود داره، اراده ذل مقدمه، علت وجود داره، معلول بعدش به وجود میاد، مشکلی هم نداری. منتها یه شماره سه این بسط وجود داره که نظریه حضرت امام رضوان الله تعالی علیه و لازمه مبانی علامه طباطبایی است. اینو ما داشتیم بررسی میکردیم و کامل میکردیم. دقت کنید، بر اساس این نظریه شماره سه که میخوام حالا دقیق تر بررسیش کنی، بر اساس این نظریه شماره سه ما، مسئله اینه ترشح بین وجوبین غلطه، بین ارادتین هم غلطه. ترشح، ببین این مبنا رو ما میخوایم بحث کنیم، ترشح بین ارادتین غلطه، بین وجوبین هم غلطه. یعنی اصلا کار نداریم به مسئله مقدمه مفوته به عنوان نقض، اصل مسئله را، مبنای مسئله را میخوایم تصویر کنیم. میخوایم بگیم اصل مسئله ترشح چه بین دو وجوب تصویر بشه چه بین دو اراده غلطه. یه حرف اول امامه، امام میخواد بگه اگر ترشح درست باشه بلو بین ارادته، باز اشکال وجود داره. نه آغازی ها، نه محقق اصفهانی نمیتونن اشکال حل کنن. این حرف شماره دو ماست که گفتم بعد تحلیل برمیگردیم روشنش میکنیم. ما میخوام بگیم اولا ترشح غلطه، ثانیا اگر ترشح درست باشه اشکال برطرف نمیشه، نه بنابر نظریه آغازی ها، نه بنابر نظریه محقق اصفهانی. سالسنش هم بگم که بعد توضیح بدیم. سالسن اگر ترشح غلط بود ملازمه به کجا برمیگرده؟ بازگشت ملازمه در فضای غلط بودن ترشح یعنی چی؟ اینو توضیح میدم بعدن، چون در ملازمه ما یه بحثی داریم که وجوب غیری تابع وجوب نقصیست اطلاقا و اشتراطا، باید اون ملازمه درست در بیاد بنابر انکار ترشح. با علت قایی بله، اطلاقا و اشتراطنش چی میشه؟ حالا وقتی وارد شدیم میبینید یه گیری داریم. امام البته این رو مطرح نمی کنن ولی ما عرض میکنیم. ببینید، توجه بفرمایید، پس ما الان میخوام تو شماره سه اصل مبنا رو بررسی کنیم، ترشح رو بررسی کنیم. ترشح بین وجوبین غلطه به خاطر اینکه ما اصل ملازمه را قبول نداریم. یعنی لازم نیست مولایی که ذل مقدمه را واجب میدونه مقدمه را واجب به وجوب شرعی بدانه. تو این جهت محقق اصفهانی هم همراه ماست، خدا بیامرز مرحوم آقای مظفر را. شما تو اصول فقه باز اینو یاد گرفتید، مرحوم آقای مظفر اعتقاد قشنگی داره، میگه این تحلیل محقق اصفهانی که ترشح تو مرحله اراده هاست نه تو مرحله وجوب ها، مبنای انکار ملازم است. حقم همینه، اینو توضیح میدم، اول اراده ها رو توضیح میدم بعد اینو توضیح میدم. ترشح بین وجوب این غلطه، یعنی ما قبول نداریم که اگر وجوب نفسی رو مولا داشت حتما وجوب غیری شرعی میخواد، لازم نیست، هیچ عیبی نداره مولا ذل مقدمه را واجب به وجوب شرعی مولوی نفسی بکنه اما مقدمه وجوب نداشته باشه. اون چه مهمه که امام متفرده در این بحث،
چون عرض کردم اون عدم ترشح در وجوبها، محقق اصفهانی هم بلو در مبنا با امام مختلفه به اون فتوا میده، میرسیم. اون چه مهمه این بحث ترشح اراده هاست. امام رضوان الله تعالی علیه میخوان بفرمان اصل مشکلی که ما با نظریه محقق اصفهانی و مشهور داریم اینه که ترشح اراده ها غلطه. ما دقت کنید، چه اراده را کیف نفسانی بدانیم، من دیگه همه را میخوام با هم بگم، چه اراده را کیف نفسانی بدانیم، چه اراده را از مفاهیم ماهوی و کیف نفسانی ندانیم، چه اراده را علت تحقق مراد بدانیم که مشهور اینطوری میگن، چه تحقق مراد را فعل نفس بدانیم و اراده را متمم فاعلیت نفس بدانیم. تحقق اراده، یعنی من چارتاشو توضیح میدم دوباره یکی یکی توضیح میدم، اما هر کدوم از اون حرفا رو بزنیم هیچ فرقی نمیکنه. تحقق اراده محتاج تحقق مبادی خودشه. میدونید این شد در واقع 5 تا مسئله، من 5 تا عنوانشو توضیح میدم. اراده کیف نفسانی است، اراده کیف نفسانی نیست، اراده علت مراد است، اراده متمم فاعلیت فاعل است. این 4 تا نکته. پنجمیش اینه که تحقق اراده مبادی خاص خودشو داره و نمیتونه یه اراده ای از اراده دیگه نشأت بگیره و او اراده علت تحقق این اراده باشه. این غلطه. توضیح آن که در فلسفه یه بحثی دارن که آیا اراده کیف نفسانی است، مشهور در مقولاتش، در مقوله کیف، کیف رو که دستبندی میکنن میگن کیف، یکی از کیفها کیف نفسانی، کیف محسوس، کیف نفسانی، کیف استعدادی و خلاصه کیفیات مختص به کمیات، 4 تا کیف قائلن. در ذیل کیف نفسانی یکی از کیفیات نفسانی را علم تصویر میکنن، یکی از کیفیات نفسانی را اراده معنا میکنن. مشهور اینطوریه. بعضی ها مثل ملا صدرا و علامه طباطبایی تو باب علم نظریه مشهور رو رد میکنن، میگن علم کیف نفسانی نیست، علم مثل وجوده، در واجب واجبه، در عالم عقول جوهر عقلانیه، در علم حضوری نفس به خودش جوهر نفسانیه، در علم حصولی نفس به غیر از حدش کیف نفسانی انتظام میشه. من دیگه همه را میگم که دیگه خوب صاف ذهن دوستان عمل کنه. اینطوری میگن، میگن علم مثل وجوده، علم از جنس ماهیت نیست، لذا نمیشه گفت علم کیف نفسانیه، حتی نمیشه گفت علم حصولی کیف نفسانیه. علم حضوره، ظهوره. این حضور و ظهور علمه. با همین تحلیلی که عرض کردم تو واجب، واجب به خودش که علم داره، علم نفس، علم واجب. جوهر عقلانی یعنی عالم عقول، جوهر عقلانی اون مجرد تامی که واجب فوق تمامه، مجرد تامی که علم به خودش داره از جنس جوهر عقلانیه. نفس که علم به خودش داره از جنس جوهر نفسانیه. نفس وقتی میخواد به غیر خودش علم پیدا بکنه، شما به این میگید علم حصولی، علمی طوری. بعضی از آقایان همین حرف رو تو اراده میزنن، میگن اراده هم از جنس وجوده، در واجب واجبه، در جوهر عقلانی جوهر عقلانیه، در جوهر نفسانی اینطوره، در اراده یه شیء خارجی میشه از حدش کیف نفسانی انتظار کرد. بزرگانی مثل علامه طباطبایی میخوان بگن نه، اراده یک مفهوم ماهوی از جنس کیف نفسانیه، اونی که از جنس وجود اختیاره نه اراده. لذا اینجا یه بحثیست بین بزرگان که آیا اراده یک مفهوم ماهوی کیف نفسانیه یا اراده هم مثل علم از جنس وجوده. علامه مفصل در نهایه بحث کردن، در حواشی اسفار بحث کردن، امام رضوان الله تعالی علیه در رساله طلب اراده شون بحث کردن، جاش اونجا نیست الان. لذا پس بدونید در باب اراده بعضی ها اراده را کیف نفسانی میدانن، بعضی ها اراده را یک صفت حقیقی وجود میدانن که مثل وجود مقوله به تشکیکه. این تا اینجا. از اون طرف تو باب اراده باز بعضی ها میگن این اراده که حالا ما درباره ریزکاری هاش تو ذیل معلق و منجز بیشتر توضیح میدیم، میگن این اراده علت تحقق مراده. ظاهر بعضی از عبارات مرحوم ملا هادی سبزواری رضوان الله تعالی علیه اینه که اراده علت تحقق مراده. لذا وقتی که اراده آمد مراد میاد پشت سرش. حالا این ان شاء الله ذیل بحث واجب معلق بیشتر بررسیش میکنیم، جاش همونجاست. بعضی ها مثل علامه طباطبایی گفتن نه آقا امکان نداره، ما در هر صورت نوعیه ای علت رو اون صورت نوعیه میدانیم، منتها صور نوعیه بعضی ها صور در واقع نوعیه هستن که فاعلیتشون فاعل به طبعه، بعضی ها فاعل علمی هستن. تا علم و اراده نیاد تمام نمیشه فاعلیت صورت نوعیه. بعضی ها مثل اکسیژن هستن، مثل ایدروژن هستن، اکسیژن و ایدروژن صورت نوعیه هستن که آثارشون رو خودشون درست میکنن. لذا در فلسفه به اینا میگن فاعل های به طبع. بعضی ها مثل نفس انسان هستن، فاعلیتش وقتی است که تو بعضی از جاها که علم پیدا کنه اراده کنه. لذا علامه طباطبایی میگه غلطه که من بگم اراده علت مراده، نفس علته. تمامیت فاعلیت نفس به اینه که علم و اراده در شکل بگیره. این نگاه کنید شد این چهار تا اصطلاحی که گفتم، چه اراده کیف نفسانی باشد، چه اراده صفت حقیقی وجود باشد، چه اراده علت تحقق مراد باشد، چه نه نفس علت تحقق مراد است اما اراده متمم فاعلیت نفسه. ما هر کدوم از این حرفا رو بزنید، توجه بکنید، هر کدوم از این حرفا رو بزنید، تحقق اراده مبادی خاص خودشو داره. فاعل علمی تا علم پیدا نکنه اراده درش حاصل نمیشه، یعنی اون کیف نفسانی درش به وجود نمیاد علل مشهور. و اون کیف نفسانی که میخواد درش به وجود بیاد که علت مراده علل مشهور یا متمم فاعلیت فاعله بنابر نظریه حق علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه، این باید مبادیش تهی بشه. لذا تا مبدع علمی شکل نگیره اراده نمیاد. حالا بعضی ها اعتقاد دارن باید اول مبدع علمی شکل بگیره بعد مبدع شوقی شوق بیاد بعد اراده. بعضی ها خوندیم اول بحث مقدمه واجب مثل ملا صدرا میگن نه شوق هم نباشه اراده میتونه بیاد. حالا یه مبدع داره، دو مبدع داره، سه مقدمه داره، چهار، اون فرق نمیکنه. اما اونی که مسلمه اراده باید مبادیش که مسلما مبدع علمی جز مبادیشه. اگر مبدع علمی جزء مبادی تحقق اراده است، اون موقع نتیجه این بحث اینه. امام میخواد بگه یعنی چی شما میگید اراده غیری از اراده نفسی نشأت میگیره؟ یعنی چی شما میگید اراده غیری معلول اراده نفسیه؟ اراده نفسی رو میگید علت، اراده غیری رو میگید معلول؟ امکان نداره. اراده نفسی مبادی خاص خودشو داره، تصور و تصدیق و چه و چه و چه، شوق اگر قائل شدیم شوق هم اضافه کنیم. اراده غیری هم مبادی خاص خودشو داره. امام میخواد بگه شما اینجا دارید یه حرفی میزنید که هیچ کدوم از اون 4 نظریه مختلف نمیگن، چه اونا که میگن صفت حقیقیه، چه اونا که میگن کیف نفسانیه، چه اونا که میگن علت مراده، چه اونجا که میگن متمم فاعلیت فاعله، همه قائلن اراده مطلقا تا مبادیش تعیین نشه به وجود نمیاد. به همه هم قبول دارن یکی از مبادیش مقدمه علمیه. حالا بعضی هم میگن علاوه بر علم شوق هم لازمه، اشتداد شوق هم میخواد. بنابر این تحلیل ایشون میخواد بگه اصل این نظریه که یک اراده ای از اراده دیگری نشأت میگیره و یک اراده معلول اراده دیگر است غلطه. خب اگه غلطه، اراده نفسی و اراده غیری فرقشون با هم چیه؟ ایشون میگه فرقشون اینه، اراده نفسی یعنی اراده ای که مصلحت تو خود متعلق اراده است، اراده غیری یعنی اراده ای که مولا وقتی میخواد ارادش کنه به خاطر خودش نمیخوادش، به خاطر دیگری میخوادش. یه همون توضیحی است که گفتیم تو باب علت قایی داده شد. مولا تصور میکنه شرب ماء را، بله مصلحت داره رفعت عطش، اراده میکنه شرب ماء را، فاعل نمیگیم مولا، تو تکوین داریم حرف میزنیم. بعد میبینه شرب ماء لیوان لازم داره، لیوان موضوعیتی نداره، لیوان لازم داره، یعنی تصور میکنه، تصدیق میکنه که بله لیوان میخوام تا آب رو بردارم. اراده میکنه تهیه این لیوان را، تهیه این لیوان ارادش بعد از تصور فائده ای که در تهیه لیوان هست انجام میشه، اما فائده تهیه لیوان به خاطر شرب ماه. لذا اراده میکنه تهیه لیوان را، بهش میگیم اراده غیری. اراده غیری بعد از تصور و تصدیق و اینا حاصله، نه اینکه این او اراده اینو ایجاد کرده. لذا نشأت گرفتن به معنای علیت و ترشح بین دو اراده غلطه. این نکته هم به امام کمک کنیم، این غلطه مخصوصاً با اون نظریه نکته 4 که علامه طباطبایی گفتن که نفس صورت نوعیه است و علت تمام کیفیات ثانویه است. امام خودشون که اینو گفتن اونو نمیگن، ولی ما میخوایم تقویت کنیم، عمدن اون مقدمه رو گفتم که این اضافه بشه. مخصوصا اگر من گفتم آقا اراده وقتی هم میاد متمم فاعلیت نفسه و هر اثری به صورت نوعیه، یعنی فاعل علمی و طبیعی، اون صور نوعیه برمیگرده. مخصوصا اگر من این حرف رو قائل شدم که علامه طباطبایی قائل شد و ما دفاع کردیم، این تأکید میکنه که هر اراده ای میخواد حادث شه نفس ایجادش بکنه، که بعد یه بحثی قبلا داشتیم که در فاعلیت نفس در تحقق اراده یا فاعل به رضاست یا فاعل به تجلی. این باز حرف امام رو تقویت میکنه، بلو حرف امام متوقف بر این حرف نیست البته، ولی کاملا نشون میده اراده نفسی میخواد تحقق پیدا کنه نفس ایجادش کرده، اراده غیری میخواد تحقق پیدا کنه نفس ایجادش کرده. اینطور نیست که اراده غیری معلول اراده نفسی باشه، نخه. امام میفرماد اگر کسی این حرفو خوب تصویر کنه متوجه میشه ما مشکل اصلیمون اینه که نمیتونیم بگیم اراده نفس نفسی علت، اراده غیری معلول. نمیتونیم اینو بگیم، کما اینکه نمیتونستیم بگیم وجوب نفسی علت، وجوب غیری معلول. اصل این حرف غلط در آمد.
فقط فرق تصویر ما و تصویر از امام این بود که ما فرمایش محقق اصفهانی رو گذاشتیم شماره دو، یه شماره یک دادیم، دو دادیم سه، که قشنگ اینا جدا شن از هم.
اگر اینطوری تصویر کردیم حرف امام رو، امام میگه اگر کسی این تصویر ما رو قبول کرد، اون موقع اصل اشکال مرحوم آغازی ها رو میتونه راحت با دو تا جمله جواب بده.
بگه آقای آغازی ها چه مشکلی شما دارید؟ من اراده میکنم ذل مقدمه را. خوب تصویر عنایت کنید.
اراده می کنم ذل مقدمه را، اراده می کنم مقدمه را، نه اینکه ذل اراده ذل مقدمه اراده مقدمه را درست می کنه، نه من خودم ایجاد می کنم این اراده مقدمه را.
چرا؟ چون می بینم زمان مقدمه الانه. اگه الان اراده نکنم، بحث اعتباری نکنم، مقدمه انجام نشه، ذل مقدمه فوت میشه. اراده میکنم ذل مقدمه را یک، اراده میکنم مقدمه را دو، بدون اینکه این اراده دو و معلول اراده اول باشه. این اراده مقدمه فعلیت پیدا میکنه، بحث اعتباری یا تکوینی شکل میگیره، مقدمه انجام میشه، چون میبینم اگه نکنم فوت میشه. مشکل حل میشه.
ایشون میفرماد اما اگر شما بخواید، اگه تحلیل ترشح ما را نپذیرید، فرض کنید حرف شما را بخوایم بزنیم تو فضای ترشح، باز نمیتونید حل کنید. آخرش رو بگیم که تمام بشه بحث امام. امام چی میخواد بگه؟ امام میگه اگه فرض کردیم حرف منو قبول نکردید، شما ترشحی شدید. خب اشکال به مشهورتون هم وارد. چشم، نمیشه وجوب ذل مقدمه فعلی نباشه ولی وجوب مقدمه فعلی باشه. خیلی خوب. نمیشه اراده ذل مقدمه فعلی نباشه اراده مقدمه فعلی باشه. ترشحی شدیم. خیلی خوب. حالا بخوام به خودتون بگید، بگیم تو فضای شما چی؟ تو فضای شما خوب دقت کنید، علت اراده ذل مقدمه است. اراده ذل مقدمه اراده انشاء و تشریعه. خودتون قبول دارید که تا شرط نیامده اون بحث فعلی نیست، فقط اراده، اراده چیه؟ تشریعه. اراده تشریع شد علت، معلولش چیه؟ معلولش اراده فعلی مقدم است. و هم خورد ترشو. اراده ای که مربوط به مقدم است، اراده انشاء مقدم، وجوب مقدمه نیست. اراده مقدمه اینه الان برو انجام بده، باعث حرکتت میده، میگه برو انجامش بده مقدمه را. اراده ذل مقدمه الان باعث تو نیست، باید شرط تحقق پیدا کنه تا باعثیت چک بگیره. شما اینا قبول دارید؟ دقت کنید. ایشون میگه ببین، شما این حرف رو پذیرفتی که اراده ذل مقدمه ولو وجود داره، اراده تشریع باعثیت که نداره. تو میگی بمونه تا زمانه، تا شرط بیا. لذا اگر شما بخوای تو فضای ترشح بحث کنی، همون اشکالی که مرحوم آغازی شما به مشروع میگیره به شما هم وارده. چرا؟ چون معلول رشحه وجود علته. اگر علت درش باعثیت و فعلیت به معنای باعثیت نیست، چطور تو معلول فعلیت و باعثیت است؟ چطور هست؟ بله، شما راحت هم، مگر آغازی هم حرف ما رو بزنه بگه بله درسته، اراده ذل مقدمه اراده تشریعی و انشاء وجوبه، اما نه، مولا میبینه مقدمه رو باید الان انجام بده، او اراده مقدمه تکمیل میشه. امام میگه اگه قرار این بشه دیگه من به ترشح نیاز ندارم. اگر قرار اراده زیر مقدمه در حد اراده انشا بمانه، اراده مقدمه از اراده انشا جلوتر بره به مرحله فعلیت و باعثیت برسه، ترشح خراب میشه. میشه حرف ما.
لذا ایشون میخواد بفرماد ببینید این اشکال علا ای حال به مرحوم آغازی ها وارده.
باقی میمونه این نکته، به شیخ چی؟ بحث ما با آغازی ها تمام. ما هم نشون دادیم تحلیل مسئله را با یه فرقی که بین بیان ما و بیان امام بود، یعنی ذکر نظریه محقق اصفهانی، و هم نشون دادیم که این اشکال آغازی ها علا ای حال وارده بود. اشکال امام به مرحوم آغازی ها وارد است، یک. به مرحوم آقای خویی وارد است، دو. یعنی من بگم حکم اراده مظهر است، اراده است که من اظهارش میکنم، این اراده اگر اراده انشاء نمیشه از توش معلول فعلی در بیاد. باقی میمونه حرف شیخ. شیخ چی؟ آیا این اشکال که ما میخوایم به شیخ بگیریم، یعنی ببینیم جناب شیخ آیا نظریه شما میتونه مشکل مقدمه مفوته را برطرف کنه؟ نظریه آغازی ها نتونست. و اگر این اشکال به شیخ هم ماسید، که انشاءالله فردا بحثشو میکنین، برابر انکار ترشح، یعنی دیدیم ترشح علا ای حال، چه شیخ چه مرحوم آغازی ها، چه نظریه محقق اصفهانی، چه نظریه مشهور و گیر میندازه، و شما باید ترشح رو بردارید. اگه برداشتیم ملازمه سرنوشتش چی میشه؟ این دوتا سوال میمانه. فردا اینا رو هم بررسی میکنیم، وارد بحث مقدم واجب معلق میشیم که صاحب فصول خواسته به عنوان که انا راه حل پنجم. با این توضیحی که من عرض کردم، صاحب فصول اینطوری خواسته تو فضای اول اون دوتا نکته رو بگیم. آیا این اشکال امام به شیخ هم وارده؟ اگر وارد بود و علا ای حال ما مسئله مقدمه مفوته را با فضای ترشح نتونستیم حل کنیم و دست کشیدیم از ترشح، ببینیم ملازمه چی میشه تا بعد ببینیم خداوند چه مقدر میکنه. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.